سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کافی نیست ما از معارف اسلامی خبر داشته باشیم، کافی نیست ما از معلومات دینی برخوردار باشیم، بلکه همسنگ ارزش آگاهی از معارف دینی، آگاهی از محل و مکان مصرف اونهاست. کجا باید چه کار کرد؟ چه زمانی باید چه اقدامی انجام داد؟ فهرستی از اقدامات خوب رو انسان از بر باشه، فهرستی از اقدامات بد رو آدم باهاشون آشنا باشه که ترک بکنه کافی نیست، بلکه این خیلی اهمیت داره که انسان بدونه کی باید سراغ کدوم اقدام خوب بره و کی باید انسان سراغ مبارزه با کدام بدی بره با اولویت بالاتر. این حرف منحصری در معارف دینی نیست، یه تاجر هم همین طور هست. زمین خریدن، ملک خریدن، کار تولیدی انجام دادن، کار تجارتی انجام دادن و خرید و فروش کالا خب معلومه سوداوره، به شرطی که شما کنار اصول تجارت یا اصول تولید و هر نوع کار و کسبی بدونید چه زمانی باید چه کالایی رو بخرید، چه زمانی چه کالایی رو باید بفروشید. این است که رونق به کسب و کار میده، و الا شما بدون توجه به مواقع حساس خرید و فروش هر کالایی میتونید خودتون رو حتی فقیرتر هم بکنید. در علم طب هم همین طور هست. خب داروهای زیادی در داروخانه موجود هستن، اما اون مطالعه بالینی بیمار هست، اون بررسی بالینی معاینه بیمار هست که به ما میگه از کدام یک از این داروها باید استفاده کرد، و الا داروشناس‌ترین افراد هم اگر از این معاینه، از این مطالعه بالینی برخوردار نباشه نمیدونه کدوم دارو رو کی باید مصرف بکنه. این مقدمه در این جلسات تکرار میشه، اما تکرارش خیلی لازم و مفیده. اینجور نیست که ما به عنوان یک امر غیر مهم، ما صرفاً برای آغاز بحث بخواییم این کلمات رو با هم در میون بگذاریم. قبلنا صحبت شده بود جامعه دینی وضعش به جایی میرسه که درگیری های داخل جامعه، اختلاف نظرها برای رشد، همه دعواشون سر تشخیص اولویت ها خواهد بود. قبلنا از این بحث شده بود که یک انسانی اگر خودش هم رشد بکنه از نظر معنوی، کارش به جایی میرسه که ابلیس او رو در چنین چالش هایی قرار میده که مدام در جریان مبارزه با نفس بین دوتا امر خوب که کدوم اولویت داره قرار میگیره، و ابلیس اونجا او رو دچار اشتباه میکنه. خود این مطلب یک مطلب بروز هست، یک مطلب مورد نیاز امروز جامعه ماست. تو عرصه سیاست هم تشخیص بین بد و بدتر مسئله مهم هست. اصلا صریحاً بعضی ها در تعریف سیاست میگن سیاست تشخیص بین بد و بدتره. امیرالمومنین علی علیه السلام چنین تعریفی برای سیاست ندارن، ولی همین تعریف رو برای عقل دارن. میفرمایند لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی نیست که خیر رو از شر تشخیص بده، عاقل کسیه که بین دوتا شر تشخیص بده کدوم بدتره. علم سیاست رو امروز همینجوری تعریف میکنن دیگران. خب پس ما با این مقدمه دوباره بحث خودمون رو آغاز میکنیم. امروز نوبت چیست؟ امروز باید به کدام مفهوم بیشتر توجه کنیم؟ به عاشورا. امروز اگر سوال کنیم نوبت کیست، باید بگیم ابا عبدالله حسین علیه السلام. ابا عبدالله حسین علیه السلام پشتیبانی کننده ما در دوران انقلاب صرفا نبوده، پشتی که در جریان مبارزه با ظلم مستقیم بودیم، که در نوحه ها وقتی نام یزید رو می آوردیم منظورمون شاه مخلوع بود. ابا عبدالله حسین فقط در دوران جهاد و شهادت از ما پشتیبانی نکرده که الگوی شهادت طلبی باشه و الگوی مجاهدت. ابا عبدالله حسین بار دیگر به سراغ ما آمده است و ما رو میخواد از بحرانهای پیش روی خودمون، اونهایی رو که هم ما در جان خودمون و هم ما در جامعه خودمون باهاش درگیر هستیم، از اینها عبور بده. و اتفاقا ابا عبدالله حسین علیه السلام برای عبور جهان تشنه امروز هم از این بحران آتشی که داره، نامش، رازهای قیامش به خوبی کارگر میفته، به حدی که بهتر از این پیام، پیام دیگری قابل فهم، قابل انتقال و مؤثر وجود نداره. این کلمات برای شما عزیزانی که در این چند شب بحث رو پیگیری میکنید آشناست. سه تا دلیل یا از سه بعد به قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام بخوایم نگاه بکنیم، سه تا دلیل برای این بیاریم که چرا امروز دوباره باید به ابا عبدالله حسین علیه السلام برگشت. به تعبیر دیگری با سه بیان میخوایم به این ضرورت امروزین پرداختن به رازهای عاشورا بپردازیم. بیان اول ما موضوع فطرت بود، از زاویه فطرت به مقوله ابا عبدالله حسین علیه السلام و عاشورای امام حسین علیه السلام نگاه کردیم. وقتی میگیم امام حسین علیه السلام یه امر فطریست برای آدمهای مؤمن، برای مؤمنین، شما به این مؤمنین خیلی از آدمهای باصفای جهان رو هم ملحق کنید. لذا دیگه فرقی نمی کنه ما این رو برای جامعه خودمون داریم مطرح میکنیم یا برای جوامع دیگه. مؤمنینی هم که پیشرفت کردن هم آغاز کارشون از فطرت بوده، هم در استمرار نیاز به مدد گرفتن از فطرت دارن. فطرت که نقش آغازین صرفا نداره که بگیم آقا ما یه زمانی با فطرت شروع کردیم دیگه، بقیهش رو میخواییم با علم و تجربه و عمل و چیزهای دیگه پیش ببریم. شما هر لحظه نیاز به مراجعه به فطرت داریم. هر آیه‌ای که از قرآن می‌خوانیم، این آیه باید در فطرت تو تایید بشه تا معناش در وجود تو تحکیم بشه، تثبیت بشه، بفهمی، تایید کنی، لذت ببری، اجراش بکنی. آدم ها برای صرفا آغاز آشنایی با دین که به فطرت مراجعه نمی کنن. درسته براهین فطری برای اثبات وجود خدا در اول مباحث اعتقادی مطرح میشن، ولی این اشتباهی که ما فکر کنیم بعد از این که از اون مرحله اول ایمان آوردن گذشتیم دیگه نیاز به فطرت نداریم، بقیهش رو با ابزار دیگری که عرض کردن، با علم، با تجربه، با استدلال، با برهان، با عمل میخواییم کار رو پیش ببریم. نه، اساسا نگاه ما به فطرت نگاه ضعیفیه. خیلی از اوقات به جای کلاس اخلاق و مباحث رایج اخلاقی یا بعضی از مباحث رایج اخلاقی، ما اصلا باید کلاس فطرت بگذاریم، نه کلاس اخلاق. ما با خلقیات چی کار داریم؟ ما با ملکات نفسانی چی کار داریم؟ ما با گرایش های فطری و معارف فطری کار داریم. اینجاست که گاهی از اوقات میبینید جوان ها به مباحث عرفانی بیشتر اقبال نشون میدن تا مباحث اخلاقی. همونایی که به مباحث عرفانی اقبال نشون میدن نسبت به برخی از مباحث اخلاقی کم توجه هن. حالا پارسال یه مقدار در مقایسه اخلاق و تقوا به اندازه ظرفیت بحث و امکان بحث یه مقدار بحث کردیم در این باره که تقوا ارزشمندتر از اخلاقه. اونقدر که توصیه به تقوا شده اصلا توصیه به اخلاق نشده. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه یک کسی بگوید چنین حرف عجیب و غریبی را که هر جا دعوت به تقواست منظورش اخلاق است. خب حالا انگار اخلاق کلمه عربی نبوده که نمی شده اصلا تو قرآن از این کلمه استفاده کنند. نه خب ما هم منظورمون همون تقوا هست. خب همون منظورتان را بگویید. تقوا که فهمیدنی تر از اخلاق است. یه مقداری در این باره بحث کردیم، من نخواستم وارد بحث فنی بشم سال گذشته، در این باره بگذاریم. الان هم دارم یه چیز دیگر رو عرض میکنم. در دو بخش دیگر صحبت هم باز مطالب دیگری رو خواهیم گفت که همه باز معید همین معناست. ما مهمتر از مباحث اخلاقی به مباحث فطری نیاز داریم. مهمتر از این که ما به کسب ملکات اخلاقی، ملکاتی که فضائل اخلاقی برشمرده می شوند، و مهمتر از قلع و قم کردن رذائل اخلاقی، رذیله به عنوان ملکه، کاری که داریم این است که فطرتمان را شکوفا کنیم. مسئله ما این است. در این مسیر البته ملکات خوبی به دست می آید و ملکات بدی هم ریزش پیدا می کنند، ولی مسئله اینه، اینو باید حل کنیم که حالا فرقش چیه بماند. یه وقتی شما خواستید مطالعه در این باره بکنید که حالا تفاوت این دوتا بحث چیه، فقط اینو عرض کردم برای اهل تأمل که بهش بپردازن. ولی شما اگر دیدید که مباحث اخلاقی به معنای خاص کلمه تو جامعه ما رونق زیادی نداره، رغم اینکه شعارش زیاد داده میشه، به همین دلیله. چون مثلا بحث داره اولویتی نیست. چقدر در قرآن و روایات بر ملکات اخلاقی تأکید شده، بر ایمان تأکید شده و بر تقویت کننده و تجلی دهنده ایمان یعنی عمل صالح، بر علم تأکید شده، بر عقل تأکید شده که حالا اون عقل رو هم باید معناش رو در روایات و آیات قرآن در متون قدیم دقیق درک کرد که این عقل نظری نیست، ربط داره به عقل نظری ولی این نیست. بالاخره خداوند متعال انسان شناس تر از همه انسان شناسان عالم هستند که دیگه میخوان نسخه بپیچن. طبیعتا ما از نسخه های پروردگار عالم بهتر میتونیم استفاده کنیم، بهتر میتونیم به این نسخه ها اطمینان کنیم. گاهی بغل یه حرف درست، یه حرف نیمه درست میزنیم بعد ذوق میکنیم. خب همون حرف درسته رو بگی برو جلو دیگه. فطرت، از فطرت آغاز کردیم که بگیم چرا ما نیاز داریم به امام حسین علیه السلام. داریم بحث فطرت رو دوباره ادامه میدیم. هم جلسه قبل عرض کردم دیگران به بن‌بست رسیدن. وقتی انسان به بن‌بست برسه برمیگرده به فطرت. یه بار از این صحبت کردیم. یه بار حالا امشب میخوام اینو بگیم که دوست من، عزیز من، شما که بچه خوبی هستی، شما باز نیاز داری به شکفتن فطرت خودت. مثلا شما سر سجاده عبادت مینشینی، وقتی که داری مناجات میخونی، دعا میخونی و نعوذ بالله پناه بر خدا، یه وقت خدای نکرده فرصتی پیدا کردیم حفظ صحیفه سجادیه بخونی، حالا خدا رو چه دیدی؟ بالاخره پیش میاد دیگه. اونجایی که داری در یک غروبی، در یک سحری، در یک سپید دمی مناجات میکنی، در واقع به مکاشفه فطرت داری میپردازی، درون خودت رو میکاوی، احساسات خودت رو، احساسات پنهان خودت رو داری مرور میکنی. نیمه شبها، سحرهای، و خدای نکرده نعوذ بالله بلند شدی برای عبادت، نیمه شب سحرگاهان که وقت کار و کاسبی نیست، وقت گفتگو و بگومگو نیست، اون موقع ها تاریکه. یه قدیم ها میجوری هم کلید رو بزنی مثل روز روشن بشه، از روز روشن‌تر. تو اون تاریکی ها میخوای درون خودت رو بکاوی. بذارید من یک مناجات برای شما بخونم، ببینید این مناجات چقدر انسان رو به وجد میاره، در درک فطرت، چقدر این مناجات فطریه. به عبارت دیگه، چقدر این مناجات دلیل بر شکوفایی فطرته. به عبارت دیگه، چقدر این مناجات اگر فطرت انسان شکفته شده باشه لذت بخشه. وقتی فطرت انسان محجوب باشد و مستور باشد، چقدر هم این مناجات رو نمیفهمه. چقدر این مناجات، به عبارت دیگه، چقدر این مناجات کمک میکنه به کشف فطرت. آقا میدونید ما داریم سر چی صحبت میکنیم؟ فطرت فقط برای براهین اثبات وجود خدا نیست، تا آخر بازگشت به این فطرته. مثلا این صحبت میکنیم، مثلا مناجات کاشف فطرته. یک کلمه مناجات از امیرالمومنین علی علیه السلام که پداش بشم، با خدا هم صحبت میکرد، قوقا میکرد. فقط این گونه نبود که در خطبه های خودش، در سخنرانی های خودش با مردم کلماتش عالی باشه. نفس عمیق بکشه آدم بعد این مناجاتو بخونه. الهی انت تکون و کما احب، فجعلنی کما تحب. تو آنچنانی که من دوست دارم. الهی همه عالم فدای تو علی ابن ابی طالب، که تو دیدی در درون خودت که چی دوست داری. اسماء پروردگار عالم رو همه رو در درون خودت دیدی، آدرس خدا رو که به دلت نوشته بودن مشاهده کردی، بعد سرتو بالا کردی، خدا رو دیدی، صدا زدی الهی انت تکون و کما احب، همونی هستی من میخوام. خدا به انسان قدرت انتخاب داده، بعد الگو هم داده. اون الگو و معیاری که به قلب ما داده اون فطرته. امیرالمومنین اونو دیده که اینو میخواد. مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه که حضرت امام میفرمودن روحی له الفدا، من نمیتونم مستقیم به ایشون احترام بگذارم، ادای بزرگترها رو در آوردنه، من که نمیفهمم ایشون رو که. ایشون میفرمودن که این یه امر فطریست که آدم دوست داره کرنش بکنه، تواضع کنه، ذلیل بشه در مقابل تکبر خدا. این مسئله فطریه، این یه کشش ذاتی و درونی انسان. دوست داره بهش بگه چش، دوست داره دستورایی رو از خدا بگیره اجرا کنه که خودش سرش رو نمیفهمه. اون موقع بیشتر لذت میبره. دو رکعت نماز بخونم، چش، 124,000 پیغمبر اومدن نگفتن چرا دو رکعت؟ این قشنگترش میکنه، میگه چشمم فقط به خاطر امر توه، من چقدر دوست دارم تو رو اطاعت کنم، من میخوام اینو، مثلا این میخواستم. این آدم کجا؟ اون آدم کجا؟ چرا باید دو رکعت نماز بخونیم؟ نخون عزیزم، راحت باش. نه من میخوام بفهمم. خب برو هر موقع فهمیدی بخون، چون خوبیه. چطوری الان؟ راحت باش. تو اینکه ضرورت گرفتن امر از معبود رو و لذت اطاعت امر رو نچشیدی، ذهنت هی شبهناک میشه، هی سوال انگیزناک میشه، هی نقنوق میزنی. تو اگه نمازم بخونی بعدش منت میذاری، آخه بعدش نیست کسی تو رو جمع بکنه، بعدش دو خورت و نیمت باقی میمونه، بعدش فکر میکنی خیلی کار کردی، حالا باید خدا بیاد به شما خدمت بکنه، بفرماد بابا تو نماز خوندی، بابا ایول حالا ما به دکار شدیم، بعدش طلبکار میشیم. اصلا هی نخون. امر خدا به نماز پاسخ نیاز فطری توه به امر خدا، که خدا به من دستور ندادی. آخه نمیشه که، مولا باید عبدشو بزنه، بنوازه. هر لحظه شما در مسیر حرکتتون نیاز به بازگشت به فطرت دارید، که اگر از فطرتتون نجوشه ایمان و عمل صالح، کار خوب انجام بدی منت میذاری سر خدا، که اگر از درونت نجوشه و فطرت در فطرت خودت در اعماق دل خودت نیاز به اوامر خدا رو نبینی، هی زیرابی میدی، هی دستورات رو اجرا نمی کنی. این دستورات رو گذاشتن برای این که تو با میل اجرا کنی و اینقدر اجرا کنی اون میل فطری تو شکوفا بشه. ما همیشه به فطرت احتیاج داریم، به عنوان عاملی که بتونه مسیر حرکت ما رو راهش رو باز بکنه. عرفا چرا اینقدر خوب میشن، اینقدر بیشتر از همه از خدا میترسن و اینقدر خودشون رو نمیبینن؟ چون میبینن هرچی خواستن خدا بهشون داده. بعد ازشون بپرسی حالا تو برای خدا چی کار کردی، میشینه زار زار گریه میکنه، من هیچ چی ندارم، من هیچ کاری نکردم. بابا با این کارهایی که کردی چی؟ میگه اینها پاسخهایی، این کارهایی که من کردم پاسخهایی بوده که خدا به نیاز من داده. حالا من باید تشکر کنم؟ نمیتونم. بابا جناب عالی ببخشید، شما خوابتون رو زدید دفتید نماز شب خوندید. بهت میگه بیچاره، این امر خدا برای نماز شب پاسخی بود که خدا به نیاز من داد. حالا من چجوری ازش تشکر کنم؟ بی فطرت دینداری بکنی دچار عجب میشین، بی فطرت دینداری بکنی زیرابی میدین، بی فطرت دینداری بکنی رشدت متوقف میشه. بیفطرت دینداری بکنی یه جایی بیدینی خواهی کرد، جبران میکنی همین دینداری سختی که به تو تحمیل شده بود. و این لامذهبهای مذهبی خدا جامعه ما و جان ما رو و خود ما رو در پناه خودش بگیره، از این لامذهبهای مذهبی، اینایی که فطری
ایمان نمیارن، با فطرت خودشون، فطرتشون شکوفا نشده، نمیبینن دین پاسخیست به نیاز اونها، دینداری میکنن، بعد دو قرط و نیمشون باقی میمونه. اینا یک بلایی سر دین و ملت خواهند آورد که حد و حساب نداره، آبرو دینم میبرن. پس ما در مسیرمونم به فطرت احتیاج داریم. اصلا مسیر رشد یعنی شکوفایی فطرت. اصلا شما زجر میکشی، آقا من دینداریم سخته، خب انقدر دقیق این دینداری سخت رو داشته باش درست تا آسون بشه. آسون که شد بعد بزن پودکو تیشه رو بردار فرهادوار بر کوه قلب خودت بزن، سنگا رو بشکن، به چشمه های جدید فطری میرسی. مسیر اینه دیگه، این مسیر ماست. پس ما همیشه با فطرت کار داریم. حالا چون بحثمون سر فطرت نیست دیگه نمیتونیم بیشتر از این اینجا معطل بشیم. دیشب عرض کردم بحث فطرت فوق‌العاده شیرین هست. بعضی از دوستان هی تاکید میکنن آقا این بحث رو ادامه بده، اصلا بحث دیگه رو بذار کنار. نمیشه، ما کار داریم الان. بذارید یک جمله از آیه شهابادی که دیشب وعده دادم برای شما بخونم، بعد برسیم به ارتباط ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فطرت. میخواید یکی دو تا روایت دیگه درباره به فطرت هم براتون بخونم؟ چشمای معصوم و مظلوم شما که نگاه میکنم دلم میسوزه، میگم بذارید حالا یک کمی بیشتر با متون دینی در این باره آشنا بشن، صفا کنن، بعد برگردیم جمله آیه شهابادی رو بخونم. فبعث فیهم رسله وواتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. فلسفه ارسال انبیاء الهی این استش که انبیاء الهی بیان کمک بکنن میثاق فطری تو ادا بشه. تو یه روزی قول دادی یا یادته؟ رفقا شما یادتون میاد؟ شما نینی کوچولو بودی، تو بغل مامانت بودی، شبا گریه میکردی، مامانتو نمیذاشتی بخوابه، یادت میاد؟ نه، خب اشکال نداره، اون مهم نیست، خیلی خجالت زده میشی، اشکال نداره. ولی قبل از اون یه قالو بلایی که گفتی بلا نشی یا فراموش کنی اونو. اونو یادت میاد؟ اونو باید یادت بیاد. اون میثاق فطرته، اون عهد رو باید پاسخ بدی. سر هر نمازی میری باید یاد اون عهد بیفتی. امیرالمومنین رنگش میپرید سر نماز موقع اذان داشت میرفت، میگفت حالا شما رنگتون نپره، یه کمی یه طوریتون بشه کافیه. میگفتن آقا چرا اینجوری میشید؟ فرماید وقت ادای اون عهدیست، اون بار امانتیست که خدا رو دوش ما گذاشت. کی خدا بار امانت رو دوش انسان گذاشت انسان قبول کرد، کوها قبول نکردن؟ قبل از این که ما به این دنیا بیام، تک تکمون اون یادت باید بیاد، اون تو فطرتت نقش بسته. چون اگه من بحث عرفانی دارم میکنم و نه بحث داریم میکنم، دینمونه دیگه، حیاتمونه، حرکتمونه، نفسمونه، بحثا رو بسته‌بندی نکنید بذارید کنار، تخصصیش بکنیم، متخصصمون این نیست. من اصلا حیات ماست دیگه، هممون باید این کارو بکنیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. از دین حنیف پرسیدن از امام صادق علیه السلام. زراره میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن، فرمود هی الفطره التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. بعد فرمود که قال فطرهم الله علی المعرفه. خدا اینها رو بر معرفت خودش ساخته، اینا خدا رو میشناسن. پرسید کجا؟ حالا جزئیات، من دارم روایت رو خلاصه میکنم، به تفصیل باید این روایت رو ببینید. میفرماید فعرفهم، اون ذریه آدم رو در عالم زر وقتی آفرید، فعرفهم و عراهم و عراهم صنعهو، خدا خودش رو اینا شناسوند، خلقتش هم به اینا شناسوند، خیلی چیزا اینا رو میفهمن. ولولا ذالک لم یعرف احد ربه، اگر اینجوری نبود احدی نمیتونست خدا رو بشناسه. تطبیق این آگاهی ها و آیه ها با اون آگاهی فطرته که خداشناسی رو موجب میشه. بعد به همین دلیل است که از در قرآن کریم از آمده است که اگر از کافران بپرسی خالق شما کیه، لیقولن الله، قطعا میگن خدا. کافران هم نمیتونن خدا رو انکار بکنن. حالا اینها رو شما داشته باشید، مضامینی است که در روایات ما صریحا در باب فطرت آمده. اما کلام آی شاهابادی که مسیر بحث رو برای ما باز بکنه در مورد باز شدن مسیر کمال، این کلام توضیح بسیار عالیه. ایشون اینجوری می‌فرمایند: اولین گام برای حرکت تکاملی اختیاری بیدار کردن فطرت است. اولین گام، هرگاه فطرت از خواب غفلت بیدار شود، در جستجوی خواستهای درونی و کمالات واقعی خود برمیخیزد. دیگه این جستجو میکنه، نه دین بهش تحمیل بشه، اون دین رو طلب میکنه. تا دیدی یه جای دین برات سخته، بدون یه جایی از فطرت محجوبه، اون رو باید حل کرد، اون رو باید حل کرد. و راه حلش حسینه. چرا راه حلش حسینه رو امشب کمی بیشتر بهش هم نگاه بکنیم. و در پرتو نور دین و انفاس قدسی انبیا و اولیا به سعادت دنیا و آخرت میرسد. نور دین کارکرد خودشو داره، انفاس قدسی انبیا و اولیا کارکرد خودشونو داره دارن، ولی اول باید این فطرت تو شکوفا بشه، این بخواد، تو این خواسته رو از درون خودت ببینی. اگرم انفاس قدسی انبیا و اولیا بخواد در تو اثری بگذاره، اثرش فقط اول باید این باشه که ببینی میخوای، یه دفعه ببینی میخوای. این تا اینجای بحث. خب ما فطرت رو باید شکوفا بکنیم، هم در آغاز هم در طول مسیر. تکلیف خودمون رو فهمیدیم. یک روایت فطری براتون بخونم باز: ما نهى الله سبحانه عن شيء الا وعقنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه تو به اون بی نیازی، نیاز نداری گناه بکنی، احساس نیاز میکنی، اشتباه داری میکنی، تو در مورد خودت داری اشتباه میکنی، تو در مورد خودت قضاوتت غلطه، تو داری اشتباه میکنی. من گاهی از اوقات با بعضی از جوانا صحبت میکنم، بخوام قانعشون کنم، حالا فرصتهای مشاوره فردی که پیش نمیاد، قدیما بیشتر اینجور فرصتها پیش میومد، تنها راه چاره‌ای که داشتم بهش میگفتم تو اینو نمیخوای، میگه نه آقا من میخوام. چی میگی نمیخوام؟ چی بهش بگیم؟ آقا داری هم خودت اشتباه میکنی، میگه مثلا هلاک میشم، چی داری میگی؟ بهشون اینجوری میگم، میگم که تو نشده تا حالا یه چیزی بخوای شدیدن بعدم ببینی نه راستی ها زیادم مهم نیست، یکمی فکر میکنه، میگردیم با هم یکمی شانس بیاریم پیدا کنیم، تمومه. پدر صاحب بچه در اومده میگه آره یه وقتی اینجوری بود، بعد دیگه اینجوری. و معمولا هم پیدا میشه کرد، از اسباب بازی های دوران کودکی شروع میکنیم. خب هم چقدر برد اهمیت میگه هیچی، میگم همین خواستم پس فردا هیچی، یه دفعی آدم باشه با، میگه واقعا این بازگشت به فطرت. تمام تلاش فرهنگی غرب برای محجوب نگه داشتن فطرت و القاء خواسته های کاذب، تمام تلاش فرهنگی ما مکشوف کردن فطرته. فیلمی که موضوع ازدواج رو مهمتر از اونی که هست برای جوانا قرار میده، موضوع عشق و عاطفه بین دختر و پسر رو مهمتر از اون مقداری که برای حیات انسان لازمه نشون میده، خائنه. اگرچه تو این فیلم همه چادر سر کرده باشن به جای حجاب مانتو روسری، اگرچه مامان بزرگاشون هم تو این فیلم همه نماز بخونن، چون مامان بزرگا نماز میخونن میده. فیلمای ما باید چی نشون بده؟ باید نشون بده که ما اشتباه میکنیم، خیلی از خواسته ها رو فکر میکنیم خواسته ماست. این راهشه. من خیلی چیزا رو گفتم ما، ببین الان خیلی چیزا رو با هم صحبت کردیم دیگه، حل معلوم شد دیگه، اصلا خیلی چیزا معلوم شد الان. فیلمساز باید آدم ها رو برگردونه به فطرت خودشون. خب اگر تا اینجا بحث روشن شده، معلوم شد که انبیاء الهی اومدن نفس بزنن، با نفس قدسی خودشون فطرت شکوفا بشه. شما باید تلاش بکنی فطرت شکوفا بشه. از این جلوتر هم میشه رفت. یک کمی داریم امشب کنتر بحث میکنیم. اونایی که گله کرده بودن تون دارید بحث میکنید، باید دوبار دیگه گوش بکنه. حالا یک کنتر امشب داریم بحث میکنیم. چون بحث نمیذاره تون بریم. علم اگر ارزشش به اینه که منو مشغول اصطلاحات و معادلات علمی نکنه، منو مشعوف از فطرت خودم بکنه، پرده از فطرت من برداره. معلم اگر کسی است که بجوشاند علم را از دانش آموخته خودش، نه اینکه علمی را بر اندیشه او تلمبار بکند، کمثل الحمار یحملو اسفارا. معلم به شمس تبریزی میگن که اومد یه تلنگر زد به مولوی، اون همه میگه قاله قاله، خودت چی فهمیدی از عالم؟ یعنی برگشت به درون خودش، واسطه بین همه اون حرفایی که فهمیده بود شد با همه جاهلان عالم. تو اگر عالم بشی که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، جسارت نباشه ها، اینجا از باب ناسزا گفتن خداوند متعال کلمه حمار رو استفاده نکرده، از این باب که این حمار متوجه نمیشه اون متنایی که رو دوشش هست چیه، کلمه حمار رو استفاده کرده، نمیخواست جسارت کنه به محضر علما. علم ارزشش به اینه که فطرت تو رو شکفته بکنه. عمل ارزشش اینه که فطرت تو رو باز بکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی در راه ما جهاد کنه، ما راه‌های خودمون رو براش باز می‌کنیم. راه‌ها همه از قلب انسان آغاز میشن. لنهدینهم سبلنا یعنی فطرتش رو شکوفا می‌کنیم. بفهمیم این حرفا رو. هدایتش می‌کنیم. قلبش متصل میشه. عمل ارزشش به شکوفا کردن فطرته. عبادت ارزشش به اینه، مناجات ارزشش به شکوفا کردن فطرته، علم ارزشش به شکوفا کردن فطرته. پدر و مادر در خانواده باید یه جوری تربیت فرزند، یعنی چی؟ اصلا تربیت یعنی چی؟ این هم از اون کلمات جعل، یکی تربیت یکی کلمه اخلاق. فکر کنید دوستان من، ما کجا تو متون دینیمون از کلمه تربیت استفاده شده که ما یه دفعه نوبرش کردیم؟ البته علمای اسلامی وقتی میگن تربیت منظورشون همون تزکیه است البته، ولی خب همونو میگفتی دیگه، اونم عربی بود. یه اتفاقایی این وسط ها افتاده، اینجوری ها شده. تربیت، ببخشید عذرخواهی میکنم، گاو و گوسفند و گل و گیاه و مرغ هم تربیت میکنن، فارسیش میشه پرورش. ببینید پرورش اندام، پرورش گل و گیاه، آموزش و پرورش، پرورش انسان. ادبیات هم خودش یه هنریه به خدا قسم. نه ما اینکه مجبور یه کلمه غربی رو ترجمه کنه، چاره نداره، اینجوری شده دیگه. تربیت بدنی، خب دیگه بدن برای عضله بی جان بی شعور اینو استفاده کردی، ببر من استفاده نکن دیگه. خدا ببین چقدر جدا کرده و من تو رو هدایت میکنم. خب میتونست بگه تربیت بکنم، تربیت رو زبان عربیه میگه، بود اونجا اون زمان بود. چقدر قشنگ تربیت معمولا تو زبان روایات برای مادر نسبت به طفل شیرخواره گفته میشه. بله خب طفل شیرخواره مثل گل و گیاه میمونه، اراده نداره، آگاهی نداره، شعور که نداره، همه طرف کارش تو باید انجام بدی. ولی یه کمی رو پای خودش ایستاد دیگه، کلمه تربیت تو متون قدیم استفاده نمی شده، کلمه هدایت استفاده می شده. حتی بهش بگو ادبش بکنم، ابی نداره، تربیت نداریم ما. آقا بحث لفظی می کنی شما، باشه بذارش کنار، بی خیال. شما میگی تربیت، منظورت همون هدایته، باش حواست باشه ها، ولی چه آسیبایی داره استفاده نابجا از بعضی از کلمات. یکی از آسیبهاش عدم آشنایی با مفاهیم دینیه. خدایی که با این دقت کلمات رو انتخاب کرده، ما یه دهه یه جایی صحبت میکردیم فرق تربیت و هدایت. تربیت خانوادگی که حالا مجبوریم این کلمه استفاده کنیم، چون اصلا بعد چی بگیم؟ تربیت خانوادگی یعنی شکوفا کردن فطرت. یه نمه سطحی از شکوفا کردن فطرت همون چیزیه که میگن شکوفا کردن استعداد. منتها اونا همه دانش آموزا رو کارگر، عمل، بنا، مهندس، برده میبینن، میگن استعداداشون رو شکوفا بکنیم که ازشون به کار بگیم. تو استعداد بیل زدن داری یا کلنگ زدن داری؟ اونا نمیگن فطرت، استعداد رو میگن. استعداد یک توانایی اندکیست در مقابل فطرت. واسه اون کلمات ریخت دور. شکوفای استعداد چی از جیب در میاری حرف میزنی؟ شکوفای فطرت این مهمه. بعد استعداد چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما نمیخواد زحمت بکشی استعداداشو کشف کنی، خودش بهتر از همه میدونه استعدادش چیه. او انسانیست که اهل بیت بهش دستور دادن با هر کسی مشورت کردی آخر سر فکر خودتو عمل کن. او یه همچه آدمیه، اینقدر نفهم و نادون نیست. تو فطرتشو شکوفا کن، رو پای خودش بیسته. فلسفه فایده جهاد، فایده عمل، فایده فضای تربیتی درست، اصلا طراحی یک فضای تربیتی درست، همه اینا باید شکوفا کردن فطرت باشه. کار هنری خوب شکوفا کردن فطرت باشه. ما رو برگردونه به فطرتمون، نه یک مسئله غریزی رو برامون عمده کنه، نه یک نیاز کاذب برامون ایجاد کنه، نیاز حقیقی که تا حالا نمیشناختیم و بشناسیم. همه چی بر میگرده به شکوفایی فطرت. خب اگر تا اینجا بحث ما یه مقدار روشن شده باشه، حالا من نقش ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت شما عرض کنم. باز قبل از این که نقش ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض کنم، یه جمله دیگه بگم. دوستان من، از هر گوشه ای حجاب از روی قلب شما، حجاب از روی فطرت شما برداشته شد، مغتنم به شمارید. خوبی ها چند تا نیستن، خوبی ها یه گوهر دارن. از هر جایی تونستید تجربه کنید شیرینی فطرت رو، مغتنم به شمارید. مثل شکافیه که در یک مشک آب، در یک منبعی از آب، آب فراوان ایجاد بشه، این دیگه آب جاری میشه، دیگه دسترسی به کل منبع آسونه. کافیست شما یه گوشه ای حجاب رو از رو فطرتت برداری، یک مطلب نمیفهمی که. کافیست شما یک چاه عمیق بزنی به قلب خودت و از همه سنگلاخ ها عبور کنی، به عمق جان خودت برسی، یک تجربه زیبای فطری و معنوی عمیق به تو خواهد داد و تمام گوهرهای گرانبهای قلب تو رو برای تو قابل دسترسی میکنه. این همین حرف یک اصل بسیار مهمه در رشد و تعالی انسان. یکی از روایاتش رو بخونم برای شما تا معلوم بشه که چقدر این موضوع قابل اهمیته. حیف ما الان وقت نداریم یه دهه فقط به این موضوع اختصاص بدیم، یعنی جای تأمل داره، ولی با یکی دو جمله ازش کنارش عبور میکنیم. دیشب هم یک روایت با همدیگه خوندیم، از نگاه شما معلوم بود که مطلب توضیح داده نشد، ولی خب یه وقت نبود. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اذا کان فی الرجل خلة رائعة فانتظر اخواتها. اگر در یک کسی یک زیبایی خوبی در روحش دیدی، در ویژگی های او یک ویژگی خوب دیدی، فانتظر اخواتها، منتظر خواهراش هم باش، منتظر برادراش هم باش. کسی دستش به یک خوبی برسه، این دستش به همه خوبی ها میرسه. اون سه نفری که اومده بودن پیغمبر اکرم رو ترور بکنن، فرمود علی جانم اونا جبریل خبر داده اگه درگیر شدن دو تاشونو بزن، یکیشونو نزنی ها، این علامتو داره، اونو نزن، اونو سالم بیار. اتفاقا درگیری پیش اومد و اونا مقاومت کردن و دو تاشون کشته شدن. اونی که هرچی درگیر شد آخرشان امیرالمومنین دستگیرش کرد، گفت منم بکش بفرست پیش رفقام دیگه، ما می‌خواستیم پیغمبر رو بکشیم، شما فهمیدید، حالا دیگه بزن دیگه. آقا فرمود حالا ما مأموریم شما رو نزنیم، آوردنش پیش پیغمبر. خب شما میخواستی ما رو بکشی؟ بله. حالا شما بکش دیگه، ظفر یافتی بر ما. آقا فرمون ما دستور داریم شما رو نکشیم. کی دستور داده به شما؟ او خدای ما. چرا دستور داده؟ چون فلان خصلت خوب در تو هست. گفت خدای شما اینو دوست داره؟ این پنهان داده تو من و شما و خدای شما ایمان آوردن. یه چشم کافیه در قلب انسان باز بشه. جزئیاتی داره این بحث که بگذاریم. نه هر خوبی در هر کسی آن چشمه جوشانه است که سرآغاز همه خوبی هاست. میخواید یه بار دیگه اینو بگم؟ نه هر خوبی آن خوبی باشد که علامت این باشد که پرده از حجاب فطرت او برداشته شده است. ولی گاهی از اوقات بعضی از خوبی ها یه دونش میاد آورنده همه خوبی هاست. برای برداشتن حجاب از قلب، برای شکوفا کردن فطرت، کافیست یه گوشه ایش شکفته بشه و عمیق شکفته بشه. ها حالا کلمه عمیق شکفته بشه رو توضیح بدیم. عمیق شکفته بشه یعنی چی؟ اگر یک محبت فطری پیدا بکنی، از اون علایق فطری در جوشان بشه، لذتی میبری از او که از هیچ یک از غرایز مادی و حیوانی نمیبری. این معلوم میشه این فطریه. آفرین، این اونه که باید باشه. سرت بره، تمام لذائذت بره، دست از اون لذت فطری بر نمیداری. میگه لذت فطری مثل لذت حیوانیه. یه دونش رو پیدا کن، نجات پیدا میکنی از کل لذتهای دنیا. اگر آن خوبی را پیدا نکرده ای که همه بدیهایت را ذوب کند، از چشمت بیاندازد و حقیر کند همه لذت ها را در مقابل تو، تو هنوز به هیچ بخش فطرت خود دسترسی پیدا نکردی. آیا آن لذت فطری عمیقی که آن دارد که هیچ لذت پست مادی ندارد، آن را تا به حال به دست آورده ایم؟ این یعنی اون گوشه ای که باز شده. اون گوشه باز بشه، باب رو برای همه قسمت ها باز میکنه. تا الان خیلی آروم پیش اومدین دیگه. بله آقا جون، حله؟ شما هم با آرامش دارید تفکر میکنید و بس دیگه، فکر میکنم تا اینجا روشن شده باشه. حالا ما چجوری میتونیم این شکوفایی اولیه رو ایجاد بکنیم با حسین؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، آتشیست، حرارتیست در قلوب مؤمنین. چرا از کلمه حرارت استفاده میکنه؟ چون اصلا کشش های فطری همه همینجور عمیقن، حرارت دارن. در جای دیگری میفرماد حب الله نارون لا یمر على شیء الا احترق. حب الله اگر در قلبت کشف بشود، حب فطری خدا که در دل تو هست شکوفا بشود، آتش است. لا یمر على شیء الا احترق، عبور نمیکنه از چیزی مگر آتش میزند. وقت تو میگی چرا حضرت امام شبها از بس عشق میریخت در مناجات با خدا، باید حوله برای او میبردن، دستمال کفایت نمیکرد، او آتش گرفته بود در حب الله. میفهمی؟ آتش گرفتن رو تجربه کرده ای؟ او فطرتش را به تمام شکوفا کرده بود، او سوخته بود. محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. بله دیدم گاهی اوقات نشستی گریه کردی در غم دوری از خدا، دیدم استغفار میکنی اینا میشینی گریه میکنی، اون محنت بعد است. یعنی حالیت نشده چه خبره؟ فهمیدی اون پشت تو پشت پستوی قلبت یه خبرهایی هست، گاهی دلت براش تنگ میشه، میشینی گریه میکنی. و خودم حتما خیلی آدم حسابی حساب میکنی، بعد میگه خونه به مامانت میگه اسمم برات دود کنه. آره این محنت بعد است نه محنت قرب. 24 سالگی 24 سالگی حضرت امامی که از اون کتابهایی که نوشته بودن این شعر رو آورده بودن و شرح کرده بودن، ما از دوران جبهه یادمون هست این شعر، بنده حافظه شعرین زیاد خوب نیست. محنت قرب ز بعد افزون است، نزدیک بشی محنتت بیشتره از دوری، جگر از محنت قربم خون است. آتش میزنه محبت فطری، آتش میزنه. ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، هیچ وقت سرد نمیشه. فرصت استثنایی الهیه که بخشی از فطرت رو خدا با قتل حسین، با حرارت از قتل حسین در قلب شما شکوفا کرده است. بذارید اینجا چهار تا حرف دیگه هم بزنم. یه دفعه میبینید تو مناجات تو آیه کمیل داره دعا میخونه، سرد شده، یه روزه با عبدالله حسین میخونه، داغ میشه، دوباره ادامه میده. بعضی میگن این کارو نکنی. برای چی این کار نکنم؟ برای چی این کار نکنم؟ مگه دعای کمیل عبادتی که اگه مسیرشو باز بکنی بخونی بری جلو دفعی قطع بشه باطل میشه؟ این که نماز نیست که، مناسک نداره که. بله به این عنوان که یه چیزایی بخوای به دعای کمیل اضافه بکنی، بله خوب نیست. ولی خب من از حسین آتیش میگیرم، بعد آتیش حسین میتونه راه رو برای سوختن من برای قرب پروردگار هم باز بکنه. خب همین کار رو بکن. در حدیثی از امام رضا علیه السلام، دیشب توی جلسه دیگه با دوستان این حدیث رو مرور میکردیم، فرمود وقتی میخوای بیستی به نماز، رسول خدا رو در نظر بیار، یا یکی از ما ائمه خدا رو در نظر بیار. دلت که نرم شد، گرم شد، شروع کن به نماز خوندن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه چقدر از علماء بزرگ تعریف میکردن که در آغاز نماز اول میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دل آتش میزدن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. بعد شروع میکردن نماز رو. تو فطرت منو باز میکنی حسین، تو منو با خدا، منو با خودم آشنا کردی حسین. من اگر این گونه که تو به من هدیه داده ای شکوفایی فطرت رو بتونم تلاش بکنم، خدا مدد بکنه فطرتم رو باز بکنم، برای خدا چه خواهم کرد؟ بذارید رفقا یقه شما رو بگیرم. کسی خوب برای حسین گریه کرده که پاداش، این پاداش رو بهش رسیده باشه، این نتیجه رو بهش رسیده باشه. ذکر مصیبت میکنن براش، میسوزه برای امام حسین. کی این کارو قشنگ انجام داده؟ کسی که بدون ذکر مصیبت برای علی ابن ابی طالب بسوزد و بگدازد و آتش بگیرد و آتش بزند عالم را. فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. چرا این محبت های فطری رو اینجوری ازش صحبت میکنن؟ حب الله نارون، کوه متلاشی میشود، حرارت محبت قتل حسین. چرا از این چیزا صحبت میکنن؟ کشش های فطری اینجوری است، اینجوری است، دیوانه کننده است. اگر خوب این هدیه رو که بهت دادم، اگر در حسین خوب سیر کرده باشی، میدونی کارت به کجا میرسه؟ کارت به اینجا میرسه که ذکر علی ابن ابی طالب بدون ذکر مصیبت با ذکر محبت علی ابن ابی طالب پر میزنی. آقا ما که برای امام حسین میسوزیم، پس چرا اون نتیجه ها رو نگرفتیم؟ بقیه بخش های فطرتمون هنوز باز نشده، به حب علی ابن ابی طالب به این عمق نرسیدیم. برای اینکه کم سوختی برای حسین، کم گذاشتی. مرحوم قاضی رضوان خدا بر او باد میفرماید روزه هفتگی رو فراموش نکنید، ولو دو سه نفره روزه بگیرید. شما چقدر مایه گذاشتین برای امام حسین؟ کم امام حسین تعبیرت گرفته؟ یه بار شده محرم بری بگه بفرماید که تو گناهکار بودی نیا، من تو رو تحویل نمیگیرم. همون عشقی که به اهل بیتش داده به تو داده. چی دیگه میخوای؟ برو در خانه ابا عبدالله حسین منتش رو بکش، دور ذریحش بگرد، دور حرمش بگرد، دور خرابی سه سالش بگرد. مناجات کن با حسین، بگو حسین من با تو آغاز کردم، بلم نکن، دیگه نمی کشم ادامه بده، متوقف شدم حسین. بازم دستتو میگیره، بخواه ازش. یه کلمه بگم داد بزنی. داد بزن برای روزه، نه برای خودت، بعدم برای روزه داد بزن. لا اله الا الله. رقیه ثابت کرد از حسین صمیمانه تمنا کنی حسین به خرابه هم میاد. حسین به خرابه وجود منم سر بزن.
پادشاه عالم. به خراباتم میام.
چرا خودتو رها نمی کنی داد بزنی از حسین بخوای؟ چرا؟ شما دوستان من دیدید آخرین جملاتی که عرض کردم چی بود؟ عرض کردم چی فدات شم؟ دقت کن، گفتم حسین علیه السلام یک محبت فطریست که برای تو شکوفا شده. خب اگر بقیه فطرتت شکوفا نشده یا ثمرات عمیق این شکوفایی رو به دست نیاوردی، مال اینه که در خود حسین سیر نکردی، هنوز خود این محبت رو قدردانی نکردی. خود این محبت رو میشه تقویتش هم کرد، درسته؟ خب چیکار کنیم تقویت بشه؟ بگو دیگه، همین الان بگو. یه کلمه گفتم روزه هفته دیگه. الان ما چیکار کنیم؟ اونایی که ابا عبدالله حسین رو دوست دارن داد بزنن، حسین رو صدا بزنن، داد بزنن حسین رو صدا بزنن. این داد زدن چه فایده ای داره؟ این تجلی حبه، تجلی آتشه. هر موقع این محبت رو تجلی بدی تقویت میشه. اولین کسی که داد زد در روزه ابا عبدالله حسین کی بود؟ من روایت شوهدی وقتی برم بیارم براتون بخونم اگه طاقت داشته باشی. اینو گذاشتم برای ظهر عاشورا. یه گوشه روایت اینه، امیرالمومنین که اومد رسید تو مسیر صفین به کربلا، نشست گریه کرد و چی؟ یه قسمتش داره دیگه انقدر گریه کرد شروع کرد داد زدن، داد میزن، داد میزن. همه مونده بودن، داد میزن. امام صادق علیه السلام جدا برای گریه کنا دعا میکرد، جدا برای اونایی که زجه میزنن و داد میزنن دعا میکرد. میفرمود خدایا من اینا رو به تو میسپرم، امانت نگه دار، روز کوثر بده من خودم سیرابشون کنم، این حنجره هایی که برای حسین تو داد میزنن. روزه تو خونه امام صادق علیه السلام می گرفتن، روزه ها می دونی با چی تموم می شد؟ انقدر صدای شیون بلند می شد امام صادق می فرمود دیگه بس، زجه تموم می شد. تو چی داری غیر حسین؟ یه بار داد زدی مثل لغیه، بعد بگی حسین به خرابه وجود من نیومد. جمله بعدی رو بگم یا نه؟ داد میزنی یا فلسفه بافی کنم برات؟ یه بعد توضیح بدم. رقیه ثابت کرد اگر تمنا کنی حسین به خرابه هم میاد. اگر بگم قدردانی میکنی انشاءالله. رقیه ثابت کرد اگر خوب تمنا کنین حسین با سر میاد.
www.bayanmanavi.ir